أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره فقه مستحدث بود و در حقیقت تحریر این عنوان را می کردیم و گفتیم که در جلسات بعد موضوعاتی از فقه مستحدث را مثال می زنیم. قبل از این که موضوعات گوناگون را مثال بزنم، از کتاب‌هایی که در باب مسائل مستحدثه نوشته شده، کتابی است تألیف آیت الله العظما آقای ناصر مکارم شیرازی حفظه الله تعالی. این کتاب با عنوان بحوث فقهیه هامه منتشر شده و حاوی چند مقاله هست که در مسائل مستحدثه هست. از جمله ایشون در مقاله نهمش به فصل نهم یک بحث مهمی دارند با عنوان المسائل المستحدثه فی الفقه الاسلامی، یعنی جایگاه مسائل مستحدثه در فقه اسلامی، و خیلی تحریر بسیار جالبی از این مسئله دارند که اولا مسائل مستحدثه چیه و ثانیاً آیا نیاز به بحث از این مسائل مستحدثه داریم یا نداریم. علاوه بر این اشاره می کنن که نمونه های گوناگونی در فقه وجود داره که اینها از مسائل مستحدثه شمرده میشه. بخشی از مسائل را در باب طب مثال می زنن، بخشی از مسائل را در باب معاملات مثال میزنن، بخشی از مسائل را در باب مسائل اقتصادی و این گونه مسائل مثال میزنن و بعضی هم در بخش آخر هم مسائل مختلفه ای را عرض کردیم که این مقاله بسیار جالبیه و ضمن این که جواب این مسئله را هم میدن که ما وقتی که به فقه اهل سنت مراجعه می کنیم، اهل سنت در مورد مسائل جدید و مسائلی که اتفاق می افته در دنیای امروز، بزرگترین حربه علمیشون در حقیقت قیاس و استحسان و مساله مرسله و رد سد ذرایه و امثال اینها می باشه. یعنی از اون ادله اجتهادی در واقع شخصی که فقهای اهل سنت اینها را به عنوان مصادر احکام قرار دادن استفاده می کنن. اما فقهای شیعه وقتی مراجعه می کنیم تمام مسائل مستحدثه را در اندرون کتاب و سنت جواب می دن. با همین قیدی که ما در جلسات گذشته اشاره کردیم، گفتیم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب المبسوط خودش یادآور میشه. ایشون میگه برخی از علمای اهل سنت فرمودن که چون شما قیاس ندارید، مسائل جدیدی که در جامعه اتفاق بیفته شما نمیتونید جواب بدید. من به اونها میگم ما در این حال این که قیاس را قبول نداریم، استحسان را قبول نداریم، سد ذرایه و فتح ذرایه را قبول نداریم، ولی باز ائمه ما علیهم السلام یک سری قواعد و قاعده های کلی را در اختیار ما قرار دادن که به وسیله اونها میتونیم اون مسائل مستحدثه را جواب بدیم. در حقیقت اجتهادی که در میان اهل سنت هست، اجتهادی در بر اساس ظنونه، اجتهادی است که در واقع به بازگشتش به ظنی است که حاصل از قیاس، ظنی که حاصل از استحسان است و یا مصالح مرسله. اما مجتهد شیعی و در واقع کسی که در حوزه فقاهت تشیع کار میکنه، اجتهاد را به معنای استنباط احکام شرعیه فرعیه ان ادلتها دانستند و معتقدند که هر حکمی هر و معتقدند که در حقیقت هر واقعی و هر فرع فقهی که اتفاق میفته عند الله حکم واقعی وجود داره. در مباحث اصولی مسئله بررسی شده و گفته شده که اشاعره معتقدن اصلا عند الله و در مقام جعل و انشاء خداوندی حکمی وجود نداره. حکم همونی است که نظر مجتهد بهش میرسه. مجتهد اگر به حقیقت برسه دو ثواب رو میبره و اگر خطا کنه یک ثواب میبره. اما در مقابل اشاعره علمای شیعه معتقدن که نه، برای تمام وقایعی که در عالم اتفاق افتاده و خواهد افتاد عند الله حکم واقعی وجود داره و خداوند متعال اون حکم واقعی را به وسیله امارات، به وسیله نصوص امارات بیان میکنه. این امارات طریق هستند در واقع، و به قول مرحوم شیخ انصاری بر مبنای شیخ انصاری سببیت هم اگر داشته باشند مصلحت طریقیه، مصلحت سلوکیه درش وجود داره. یعنی این استنباط احکام را از طریق امارات شارع مقدس این راه را برای ما مصلحت قرار داده. اما نظر غالب علمای شیعه همینه که تمام این امارات طریقیت دارن. مرحوم آخوند خراسانی، شاگردانشون، تمام اصولیانی که در 150 سال 200 ساله اخیر آمدن همه قائل به طریقیت هستن. پس ببینید اجتهاد در نزد شیعه با اجتهاد در نزد سنت، اهل سنت فرق میکنه. اجتهاد یک اصطلاحی است که ابتداعا در میان اهل سنت به کار رفت. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب حلقات خودشون یک مدخل بسیار ارزشمندی درباره سیر تطور واژه اجتهاد دارن. میگن اجتهاد ابتداعا در دوره صحابه به کار رفت. البته طبق منقولات اهل سنت در حدیثی که معاذ بن جبل وقتی که حضرت رسول او را اعزام میکردن به یمن، حضرت رسول فرمودن به ما تغذی بین الناس، به چی چیزی حکم میکنی؟ گفت اغذی به ما به کتاب الله، ثم ما اغذی به سنت رسول الله، ثم ما اغذی به رأیی، اجتهد به رأیی ولا ابالی، من به رأی خودم حکم میکنم و اهمیتم نمیدم که چی باشه در واقع، لا ابالی، کوتاهی نمیکنم. اجتهاد برای اولین بار در دوره صحابه به معنای اعمال نظر و رأی بود که از همین حدیث معاذم گرفتن، و لذا صحابه اعمال رأی می کردن. به کم کم اجتهاد جای خودش رو به قیاس داد. در دوره صحابه اواخر صحابه و در دوره تابعین اجتهاد برابر با قیاس شده بود. فقیهی که قیاس می کرد، مخصوصا دیگه دوره تابعین که فرا رسید، یعنی نسل سوم بعد از رسول خدا مثل ابو حنیفه و اینها، دیگه قیاس در واقع برابر با همون اجتهاد بود. اجتهادشون یعنی یک لبه، یک پله مهم ترازو که قیاس باشه. البته اجتهاد به معنای رأی و نظر خودشون رو اعلام کنن ولو از روی قیاس نباشه اونم بود، چون اینا معروف بودن، طرفداران ابو حنیفه و عده‌ای معروف بودن به اریتیون. اریتیون کسانی بودند که می آمدن مسائل جدیدی را که اشاره کردیم به عنوان فرضیات مطرح می کردن و بعد می گفتن خب شما درباره این مسئله چی نظر می دید؟ نظر شما درباره این مسئله چیه؟ شاگردان ابو حنیفه نقل می کنن. ما وقتی که از ابو حنیفه سوال می کردیم می گفت مستر ای فتوای من قرآن، بحث می کردیم این آیه چطور دلالت داره. اگر می گفت مستر فتوای من سنت رسول خداست، چون ابو حنیفه خبر واحد را مطلقا حجت نمیدونست، میگفت سنت رسول خدا با خبر واحد ثابت نمیشه. به قول عبدالرحمن ابن خلدون نقل میکنه از ابو حنیفه در مقدمه العبر، کمتر از 20 حدیث سه صحیح از رسول خدا رسیده. خب مجبور ابو حنیفه که به راه قیاس برود، چون من لا قیاس له، به قول او لا دین له، دینی نداره، چیزی برای او باقی نمیمونه، لذا ارعیتیون میشن، لذا فرضیات مطرح میکنن. بعد اگر ابو حنیفه میگفت دلیلش قیاسه، باز بایش بحث میکردیم، شاگردش میگه. اما اگر ابو حنیفه میگفت ارتعی به رعی، یعنی به رعی خودم این فتوا را دادم، دیگه با استاد بحث نمیکردیم، چون تمام شد دیگه، رعی استاد دیگه، ما چی میتونیم بگیم در مقابلو؟ ببینید مرحوم شهید صدر میگه اجتهاد در دوره صحابه برابر با رأی و نظر صحابی بود، در دوره بعد یک عدلی پیدا کرد به نام قیاس، در دوره های بعد به همین معنا در میان مسلمین به کار می رفت و اهل سنت، و به همین جهت هم هست که ائمه اهل بیت علیهم السلام اینقدر از اجتهاد مذمت می کردن، چون اجتهاد یک روند تکامل و فرایند فقهی بود که به دست بیاریم، اما از راه های باطل، از مصادر باطله، چون مبتنی بر مصادر باطله بود لذا در نزد ائمه ما مردود بود. اولین کسی که اجتهاد را در فقه شیعی در روند اصلی خودش قرار داد مرحوم محقق حلی بود، ابوالقاسم جعفر ابن سعید حلی حوزلی متوفای 676. این بزرگوار در کتاب اصولی که به نام معارج الاصول داره اونجا میگه اجتهاد یک در واقع کپی هست. ما اجتهادی که اهل سنت را میگیریم اما مصادر اجتهاد را خودمون قرار میدیم. مصادر اجتهاد ما قرآن است، سنت است، بعد در حد رقیق‌تری اجماع و عقل است. ببینید مصادر اجتهاد را مرحوم محقق حلی درست کرد و اجتهاد را درست به کار برد، یعنی استنباط احکام شرعیه فرعیه از همون ادله تفصیلیه، با توجه به اینکه شیعه به نام مخطئ معروف بود، یعنی معتقدند که ممکنه اشتباه مجتهد اشتباه کنه و برای هر واقعی هم یک حکم شرعی مجعول عند الله وجود داره، حالا چه آقای مجتهد به او برسد یا چه به او نرسد، اماره او را برای ما بیان کند یا اماره بیان نکند. در واقع ببینید اما اهل سنت اجتهاد را به همون معنایی که خدمتون عرض کردیم در واقع به کار میبرن، اونها که معنای اجتهاد را به معنای استفراغ الوسع لتحصیل الحکم شرعی ان ادلت حد تفصیلیه به کار میبرن، اما این اجتهاد در دوره های اول برابر بود با همون اجتهادی که از روی قیاس ظنی، استحسان، مساله مرسله، سد ذرایه و اون جور مسائلی که در نزد اونها به عنوان مبانی اجتهاد به کار میرفت استفاده میشد. لذا باید توجه داشته باشیم اجتهادی که در نگاه اهل سنت بود خیلی وقتا اجتهاد در مقابل نص بود. به همین جهت در واقع صحابه وقتی فتواهایی میدادن که مقابل نص پیغمبر اکرم بود، بعد اهل سنت او رو در حقیقت توجیه میکنن، میگن این اجتهاد صحابه هست. مرحوم شرف الدین عاملی رحمت الله علیه کتابی داره به نام النص و الاجتهاد. این مرادش النص و الاجتهاد یعنی النص فی مقابل الاجتهاد، الاجتهاد فی مقابل النص. و ایشون اونجا موارد بسیاری رو میشماره از فتاوی فقهای معاصر، یعنی صحابه رسول خدا، که اینا در مقابل قول پیغمبر اکرم ایستادن. داستان خلیفه دوم هم معروفه که گفت متعتان محللتان و انا احرمهما و اعاقب علیهما. این جمله علمای اهل سنت که نمیان اینا را انکار کنن، علمای اهل سنت میفرمایند که خلیفه ثانی هم اجتهاد داره، پیغمبر اکرم هم اجتهاد داره، و اتفاقا ممکنه بین اجتهاد خلیفه ثانی و اجتهاد پیغمبر اکرم یک تنافری هم وجود داشته باشه. دلیلش رو هم میگن چون خلیفه ثانی در امور حکومتی به طور گسترده وارد شد، مجبور شد یک اجتهاداتی از خودش بیان کنه. اما این جور چیزها در نگاه علمای شیعه قبول نیست، چون علمای شیعه بیانشون اینه، میفرمایند که انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عطرتی. پیغمبر اکرم مکرر فرمود این حدیث، حدیث در حقیقت متواتر لفظیست بعضی فرازهاش، که انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. احمد ابن حجر هیتمی در کتاب السوائق المخرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، اگر مراجعه کنید اونجا بیان بسیار جالبی درباره این حدیث ثقلین داره. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی یعنی چه؟ خب ببینید، پس بنابراین اجتهاد فقهای شیعه درباره مسائل مستحدثه در اندرون در واقع ادله هست. البته بسیاری از این ادله ممکنه ازش حکم واقعی استفاده بشه و بعضی ممکنه درباره این احکام مستحدثه و مسائل مستحدثه حکم جدیدی استفاده بشه، یعنی بر اساس ادله ظاهری، بر اساس ادله ثانویه. فقهای شیعه ادله را به دو دسته تقسیم میکنن، ادله اولیه و ادله ثانویه. ادله اولیه یعنی آیات قرآن به وضوح و روشنی او را شامل بشه، ادله روایی به وضوح و روشنی او را شامل بشه. اما گاهی هم هست که در واقع یک عناوین، یک ادله ثانویه و یک عناوین ثانویه ای پیدا میشه. مثلا از باب اضطرار ممکنه یک فتوایی را فقیه بده، از باب اینکه در حقیقت این حکم دیگه الان از مصادیق اضطراره و چون از مصادیق اضطرار باشه در واقع باید از این جهت وارد بشیم. عناوین اولیه تعبیر میکنن و عناوین ثانویه، احکام اولیه و احکام ثانویه. مثلا مثال میزنن برای اینکه الان خیابان میخواد توسعه پیدا کنه، اما خیابان اگر توسعه پیدا کنه برابر با خراب شدن خانه مردمه. شوارع وقتی میخواد توسعه پیدا کنن باید وسیله های نقلیه جدید را پیدا کنن، باید خیابون ها وسیع بشه. نظیر همون قضیهی که ما از حضرت سجاد، حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر نقل کردیم، گفتن که خانه کعبه را میخواستن توسعه بدن، یعنی در واقع مسجد الحرام را، اما خانه های مردم خراب میشد. امام علیه السلام فرمودن اینجا یک قضیه مهمتر وجود داره و اون قضیه مهمتر این است که مسلمین باید به راحتی بتونن اعمال حجشون را انجام بدن. ببینید، پس عناوین اولیه و عناوین ثانویه یا به تعبیر دیگر احکام اولیه و احکام ثانویه همینجا مطرح میشه. بعضی از مسائل فقه جدید از احکام اولیه استفاده میشه بدون دغدغه، اما بعضی از احکام هست که ممکنه از عناوین اولیه استفاده نشه، از قاعده های دوم و سوم استفاده بشه، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج. اینا رو میگن احکام ثانویه. در واقع من دوستان رو توصیه میکنم که اون مقاله‌ای که آیت الله العظما آقای مکارم در کتاب بحوث هام فقهیت هامه نوشتن حتما مطالعه کنن. من الان مجال این نیست که در واقع اون مقدمات را اشاره کنم و اون مباحثی که در این مقاله اشاره شده، ولی به هر حال یک کلیاتی را خدمت عزیزان عرض کردم. یک مطلبی را نمیدونم برای رفقا گفتم در جلسات قبل یا نه، اون مطلب این بود که حریز ابن عبدالله سجستانی، فکر میکنم گفتم، یک مناظره، یک بحثی ابو حنیفه او را در کوچه دید، بعد گفت که شما خیلی مسائل جدیدی را مطرح میکنیم و فروع جدیدی را مطرح میکنیم که شما این فروع را نمیتونید جواب بدید. حریز گفت خب یک مثال بزن، یک مثالی زد. گفت حریز کمی فکر کرد و بعد گفت این از آیه قرآن استفاده میشه. باز دوباره یک فرقی رو بیان کرد، باز حریث فکر کرد و گفت از باز این مطلب از آیه شریفه استفاده میشه، تا اینکه نهایتاً ابو حنیفه گفت که خب اگر چنانچه یک حیوانی از دریا بیاد بیرون و هیچ شباهتی به سایر حیوانها نداشته باشه حکمش چیه در واقع؟ حریث در جواب بلا فاصله گفت که من کار ندارم، ما خرج من البحر فیلون ام بغرون، ان کان له فلس اکلنا و ان لم یکن له فلس لم ناکله. ما دیگه به شکل و شمایل حیوان کار نداریم، باید ببینیم این حیوان دارای فلس یا نه، چون ائمه ما فرمودن کل ماهی که دارای فلس باشه حلاله، غیر او دیگه حلال نیست، حالا هر نوع ماهی که باشه. ببینید این جوابی که در واقع حریز داد همون جوابی بود که مرحوم شیخ طوسی و یا محمد ابن ادریس حلی رحمت الله علیه این دو روایت رو نقل کردن که امام علیه السلام فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، یا علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا و علیکم التفریق. هر دو عبارت در مستطرفات مرحوم محمد ابن ادریس هلی متوفای 598 آمده و بسیار دو تا حدیث جالبه. ما اصول رو بیان میکنیم، یعنی قواعد کلی را، و شما تفریع و فروع رو ازش در بیارید. این رو فقها میگن تخریج الفروع علی الاصول. تخریج الفروع علی الاصول مثل کتاب مرحوم شهید ثانی که کتابی دارن به نام تمهید القواعد، 200 قاعده نحوی و 200 قاعده اصولی را اونجا جمع آوری کردن و فروع را بر اصول و قواعد کلی تفریع کردن و تخریج کردن. و این یک فنی در فقاهت بوده که از قدیم فقها این کار را میکردن. کتاب اسم دیگر این کار در میان علما به عنوان اشباغ النظاهره، الاشباغ النظاهر، مرحوم یحیی بن سعید هلی کتابی داره به نام النزهه فی الاشباغ النظاهر که مرحوم آیت الله العظما آقای ثانی رحمت الله علیه که در همین ایام فوت کردن، ایشون این کتاب را تعلیقه زدن و با چاپ جدیدی منقح به چاپ رسوندن. یا عالمان دیگر، مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911 کتابی داره به نام الاشباغ النظاهر فی فقه الامام الشافعی، یه قاعده کلی رو مطرح میکنه، بعد فروعی رو برای اون فرع فقهی و برای اون قاعده کلی مکرر مثال میزنه. این اشباغ و نظائر فرق داره با قواعد اصولی. قواعد اصولی چیزی دیگری هست و اشباغ و نظائر چیز دیگری هست. ما یک تخریج الفروع علی الاصول داریم، الاشباغ و نظائر، یک قواعد فقهیه داریم که او فرق میکنه. در واقع ببینید فقهای ما در حقیقت این مسائل مستحدث را به عنوان یک فروع جدید بر قواعد کلی و بر اصول تطبیق می کنن، بر همون اصولی که ائمه علیهم السلام فرمودن. یک وقتی این حدیث هم یادتون باشه که یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام از امام علیه السلام سؤالی کردن، بعد امام جوابش را دادن. او راوی سؤال کرد هل هذا اصلون؟ امام علیه السلام فرمود نعم. این که امام فرمود نعم و او سوال کرد هل هذا اصلون یعنی چه؟ معلوم میشه در ذهن اصحاب ائمه علیهم السلام اینطوری بوده که بعضی وقتا یک اصولی رو بیان میکردن که از این اصول ده ها فرع استخراج میشده. و یک نمونش اینه که اگر به روایات زراره مراجعه کنید، زرارت ابن اعیان که افقه اصحاب امام صادق و امام باقره، ما ارشدی از او بالاتر در میان اصحاب حضرت صادق و باقر نداریم، هم در کلام میدون داره و هم در فقه، مخصوصا در دوره دوم عمرش در فقه بیشتر شهرت پیدا کرد و لذا او را افقه اصحاب ائمه شمردن. شمس الدین محمد ذهبی که یک سنی ناسبی است متوفای 748 درباره زراره می نویسه فقتون 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 و ایو فقتن، چه ثقه‌ای هست الا انه من الرافضه. زراره ابن اعیان اول سنی بود، بعد آمد شیعه شد، به همین دلیل بر فقه مسلطه، به همین دلیل اوضاع فقه در دستشه. لذا خیلی وقتا روایاتی را که از ائمه علیهم السلام نقل میکنه از حضرت باقر و صادق، روایاتش نوعا اولا توش جر و بحثه، ثانیا اونقدر فروع جدید را هی از امام سوال میکنه تا امام آخر بهش یه قاعده یاد میدن، لا تنقض الیقین بالشک. نگاه کنید، فقه مستحدث برگرداندن به این قواعده در واقع، یعنی به لا تنقض الیقین بالشک، به لا ضرر ولا ضرار، به لا حرج فی الدین، به انما الاعمال بالنیات که مولا جلال الدین سیوطی در همون مقدمه کتاب الاشباغ و النظائر فی فقه الامام الشافعی و مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در کتاب القواعد و الفوائدش، شهید متقدم بر مولا جلال الدین سیوطی است. مرحوم شهید اول محمد ابن مکی عاملی در 786 به شهادت رسیده. مرحوم شهید می نویسه 5 قاعده ما در فقه داریم که به تعبیر من محور فقه، و سنگ آسیاب فقه بر اساس اونها چرخ میزنه. یکی قاعده انما الاعمال بالنیات، یکی قاعده لا حرج، یکی قاعده لا ضرر، و یکی هم قاعده لا تنقض الیقین بالشک، و یکی هم قاعده الامور به مقاصدها. الامور به مقاصدها را شاطبی، این عالم بزرگ تونسی شمال افریقا، مطرح کرد که مالکی مذهبه و بزرگان بر اساس او نکات فوق العاده ای دارند. خب من در همین جا بحث را تمام میکنم و از دوستان میخوام که انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم در باب فقه مستحدث است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.